بخشی ضروری از زندگی کاری خود ما شما بپذیریمش.
بپذیریم. بله. اصلا مخاطب ما شما دوستای ارجمند نیستین که ساعت 10 بجه میخیزین 11 بجه و چاش خریدتون میکنین. شما نه.
نه.
کسایی که 7 میخیزه 6 میخیزه عین هفته برآمد میخیزه.
بله.
اونا حق دارن که از این کوپن استفاده کنن
و کوتاه باشه.
بسیار خوگری کوتاه. بله. تشکر که همراه ما هستین با کافاسو.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه نگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم همونم که برات میمیرم با تو چون میگیرم دستاتو که میگیرم رو به راه حالم وقتی با حاط را میرم به تو دل میدم آره برات میمیرم زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد توی قلبم جاد شد دنیای من چشاد شد دل واموندم دیوونه یه کارات شد
تشکر که با کافاسو به امروز دوشنبه 17 قوس و آذر ماه 1404 همراه ما بودین، راجع به رفتارهای مؤدبانه در جامعه گپ زدیم که واقعا چقدر رفتار مؤدبانه در جامعه میبینیم و مصادیق و مثالها و چشمیدهای خوبی را شما هم مطرح کردین، پیامک هایی هم به دست ما رسید، تعداد پیامک مان کمیشه قرضدارتان هستیم دیگه. خانم رخشان از بدخشان گفته که ادب راه را برای شنیدن حرفهای مهم باز میکنه و مانع بحث های بیهوده میشه. فضل احمد از پنشیر گفته کوشش میکنم با نزاکت باشم چون خوش ندارم دیگرا با ما بی نزاکتی کنن. یقینا نمیتونه است و یک جادی دو طرف است، باید همیشه در نظر بگیریم. خب از پل ارتباطی کار بگیرین، باز هم روی برنامه خودتان باشین. روزهای آینده هم فرصت های خوبی است برای هم صحبتی و هم گپی و خصوص در گفتمان موضوعی. فردا از چی گپ بزنیم؟ جامعه شما چقدر با فرهنگ است و رفتارهای مؤدبانه را در او میبینین؟ فردا از این صحبت خود کردیم، انشالله که حضور گرم و صمیمی شما را با خود داشته باشیم. خداحافظ شما.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خالی باغچه خالی شاخ خالی نان خالی دنیا که یار از یار می ترسد غنچه های تشنه از گلزار می ترسد عاشق از آوازه دیدار می ترسد پنجه خونیاگران از تار می ترسد شه سوار از جاده هموار می ترسد این طبیب از دیدن بیمار می ترسد سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت سالهای انتظاری بر من و تو برگذشت آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم آب از آبی نجنبید افته در خوابی نجنبید شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی وای از دنیا که یار از یار می ترسد غنچه های تشنه از گلزار می ترسد عاشق از آوازه دیدار می ترسد پنجه خونیاگران از تار می ترسد شه سوار از جاده هموار می ترسد این طبیب از دیدن بیمار می ترسد
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
آغاز هر کاری با نام تو زیباست، شروع هر کاری با نام تو سرانجام نیک داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام و سلام، سلام به شما فرشته های ناز و شیرین زبان، سلام به شما گل های خوشبو، سلام به شما بچه های قند، دختره نازنین. الهی که سالم و صحتمند باشین، الهی که لبخند روی لبایتان باشه. ما بهترین آرزوها را برای شما داریم و قندولک ها بسیار دوستتان داریم، بسیار. راستی نازنینا، پیامکایتان را بر ما روان کنین، ما مثل هر روز منتظریم. رقم آرزو جان باشین یا رقم احمد جان که پیامک زدن به ما و به شما شنونده های قند، شما شنونده های گل سلام دادن. 07-9-4-7-1-7-1-4-4. دوستای قنده، ما با آدم های زیادی در ارتباط هستیم، با آدم های زیادی صحبت میکنیم. گاهی ما یکان کاری بر اونا انجام میتیم و گاهی اونا یک کاری بر ما انجام میتن. در این شرایط یا ما در جواب کمکایشان از اونا تشکری میکنیم یا اونا به خاطر کار خوبی که در حقشان انجام دادیم از ما تشکری میکنن. نازنینا، وقتی از ما تشکری میشه ما احساس خوبی داریم، یک قسم کوشش میکنیم که بازم با اونا یا با آدم های دیگر کمک کنیم. همین اتفاق درباره دیگران هم رخ میده. وقتی ما از اونا به خاطر محبت یا کاری که در حق ما کردن تشکری میکنیم، اونا هم تشویق میشن که باز با ما کمک کنن. تشکری کردن احترام با وجود میاره، مهربانی با وجود میاره. خب حالا برام بگوین، بیشتر از همه باید از چه کسی تشکری کنیم؟ چطور باید تشکری کنیم؟ نمایش امروز بشنویم.
علی جان، جان مادر، چند دقیقه پیش دیدمت پیش کلکین استاد بودی، چی میکردی جان مادر؟
مادر جان، داشتم گنجشگاه را سیل میکردم.
یادت باشه جان مادر که کمنان برشان بندازی، آخه هوا سرد شده گوش نمیشن.
بچشم، دیروزم گوشی اولی برشا پاشت داده بودم.
آفرین بچه قندم، کار خوبی میکنی، ثواب دار عزیزم. آخه هوا سرد شده، اینام پرنده های کم جانی هستن، خوب است که در هوای سرد فکر ما طرفشان باشه.
من بسیاری گنجشکار دوست دارم، مقبول هستن.
راست میگی جان مادر، مقبول هستن. علی جان، کارخانگیت نشته کردی بچیم؟
هنوز نه، کم مونده. فکرم رفت طرف گنجشکا، از بس که جیک جیکای مقبول میکنم.
از دست تو. خی بیا کارخانگی ایت اول نشتک و جان مادر، بعد از هر کاری که داشتی بکو.
اما متا میخواییم برم که کارخانگی رو بنوشته کنم، حواسم در گنجشکا پرت میشه.
بچه قندم، گنجشک هستن دیگه، در خانه خونیست در روی اولیستن. آله چرا قدر فکرت هر طرف میره جان مادر؟
راستش مادر جان، صدای گنجشکاره که بشنوام کت خود فکر میکنم که اونا چی میگن، بین خود چی گپ دارن.
وای توبه از دست تو علی که یکقدر کنجکاو هستی بچه قندم.
واقعا گنجشکا چی میگن؟
علی جان، جان مادر، اول برو در اتاقت بشی، کارخانگی تنشتک و درسایت بخون، باز ما برات میگم. بخیر. بخه بچم، اینال خوابت میگیره باز درسایت میمونه.
بچشم. مادر جان، کارخانگی می نوشته کردم، دانم پاش دادم برای گنجشکا.
الهی خیر ببینی علی جان.
خب حالا برام بگوین که گنجشکا بین خود چی میگن اقدر جیک جیک میکنن.
خب جان مادر، ما دقیقا نمیفهمم که اونا چی میگن، چون زبان اونا را اصلا بلد نیستم. اما قسمی که ما گپ میزنیم، گنجشکا هم گپ میزنن دیگه.
خب چی گپه؟
شاید میگن خدایا تو با ما یاد دادی که چطور پرواز کنیم، چطور لانه بسازیم، چطور دانه پیدا کنیم. خدایا به خاطر همه اینا از تو تشکری میکنیم. شاید اینا رو میگن.
آفرینی گنجشکا چی گپای خوبه بزنن.
بله بچه قندم، در اصل هر چیزی که خدا جان آفریده و خلق کرده شکر خدا رو میکنن.
مادر جان، من میخواییم با خدا جان گپ بزنم و میخواییم نماز بخونم.
به به، آفرین بچه قندم، ای بسیار تصمیم خوبیست جان مادر. نماز خواندنم از او کارهاییست که هم خدا جان خوش میسازه، هم ما و پدر جانته. با خواندن نماز میتونی با خدا جان گپ بزنی. علی جان، خوب است بدانی که ما علاوه بر نماز خواندن راه های دیگه ای هم برای گپ زدن با خدا جان داریم.
چه راه های مادر جان؟
مثلا دعا خواندن. وقتی که دعا میکنیم در واقع با خدا جان گپ میزنیم، اما وقت نماز میخوانیم با خواندن نماز از خدا جان تشکری میکنیم به خاطر نعمتایی که بر ما داده. میفهمی جان مادر که نعمتای خدا جان خیلی زیاد است، اصلا غیر قابل شمارش است، اینقدر زیاد است که حد و اندازه نداره.
بله، مثلا سلامتی، داشتن خانواده و دوستان خوب، میوه‌های رنگارنگ و هزاران چیزای دیگه.
آفرین بچه قندم، کاملا درست.
خب مادر جان، میشه که نماز خوندن رو به یاد بدین؟
بله که میشه جان مادر، چرا نه؟ از امی دقیقه شروع میکنیم. تو موافق هستی جان مادر؟
بله که موافق هستم.
خی بیا که بریم مردی ما وضو بگیریم و آماده نماز خوندن شویم.
بریم.
پیش از طلوع خورشید، وقتی سپید سر زد، وقتی پرنده شب از بام خانه پر زد، برخواستم من از خواب، رفتم وضو گرفتم، دست دعا گشودم، یاری از او گرفتم. از پشت بام مسجد آمد ندای توحید، بار دیگر بدلها نور نشاط بخشید. من جانماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم.
دوستای عزیزم، اگه اجازه‌تون باشه دهی لحظه من یک پیامک بخونم. پیامک دوست عزیزمان علیرضا جان از مشهد. مهاجر است علیرضا جان و ساکن مشهد. گفته که سلام خاله جان، من و پدرم روزه جمعه به حرم امام رضا علیه السلام میریم و از طرف تمام کسایی که ای امام عزیز دوست دارن زیارت میکنیم. پدرم میگه ای کار یعنی که ما نائب و زیاره هستیم. به به علیرضا جان، خوش به حالت، ای کارت خیلی ثواب داره عزیزه.
شاپرک؟
بله، برنامه شاپرک هم اشنویم. اجازه بیتین که نام چند تا از دوسته عزیز بگیرم که پیامکایشان را بر ما روان کردن. تشکر از محمد جان، از احمد جان، تشکر از کریم جان که ساکن شهر هرات است، سیما جان، دختر قند، تشکر از شعری که بر ما روان کردی، گل افروز جان هم انشالله که مثل گل باشی عزیزم، تشکر از سلام‌های گرمت، و در پایان هم از جلال دوست خوبمان تشکر میکنیم که باشنده شهر مزار شریف است. تشکر از شما قندیلکا که شنونده برنامه شاپرک هستین. امروز هم در کنار شما بودیم، برنامه شاپرک شنیدین، امیدواریم که لذت برده باشین. قندیلکا فردا باز هم با همین برنامه شاپرک در کنارتان خواهیم بود. تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از معضلات و مشکلات بسیار شایع در میان خانواده‌ها و جامعه از نظر صحی بهداشتی بپردازیم. مسئله زردی یا یرقان در نوزادان یا اطفال تازه متولد شده. بسیاری از فامیل‌ها، خانواده‌ها می‌دانند پدرها و مادرها با یک نسبت بسیار بالا و تعداد بسیار بالا بعضی از اولادها و بچه هایی که متولد میشن، اطفالی که متولد میشن در روزهای اول تولد دچار و مصاب به یک زردی خفیف متوسط و یا گاهگاه شدید میشن. اینمی مشکل امروز میخواییم با کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم دکتر شمس‌الله نوری‌پور، متخصص امراض طب اطفال و فوق تخصص نوزادان در میان بگذاریم. راجع به علتها و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز این مشکل، مکانیزم به وجود آمدن و چگونگی اینمی اختلال بسیار شایع در اطفال و نوزادان میخواییم بحث و گفتگو داشته باشیم. ای که کدام نوع از این زردی ها کم خطر است، فیزیولوژیک حساب میشه و کدام نوعش پر خطر است، ای که چی کارهایی باید صورت بگیره تا این زردی و این مشکل کمتر به وجود بیایه، علائم و انواع و اقسام اینمی زردی چند نوع است، چی چیزهایی است و راههای پیشگیری و وقایه کدام ها میباشند، تمام این مسائل با دکتر صاحب نوری پور میخواییم بحث بکنیم. امید است که خانواده‌های محترم، پدرها و مادرها و شما عزیزان ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک‌های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب نوری پور. در ابتدای برنامه اگر یک آمار و ارقام و سروی از میزان و اندازه با وجود آمدن اینمی زردی و یرقان در اطفال و نوزادان بفرمایین که ای در جامعه و در جامعه بشری چقدر شیوع داره، چقدر گسترش داره، ممنون میشیم.
من در ابتدای برنامه یه مدار در مورد شیوع زردی خدمتون صحبت کنم که زردی خب یک بیماری هستش که در نوزادان خیلی شایع است. در نوزادانی که به حال سر وقت به دنیا میان که در اصطلاح ما بهشون میگیم نوزادان تر، معمولا حدوداً 50-60% امکان داره در روزهای ابتدای تولدشون دچار زردی بشن. البته این میزان در نوزادانی که زودرس هستن و نارس به دنیا میان خب میزان بیشتره، حتی گاهی تا 80% اینا امکان داره در روزهای اول تولد دچار زردی بشن.
بله،
با توجه به حال به عوارضی که زردی های بالا میتونه برای مغز نوزادان مخصوصا داشته باشه، که به حال عوارضی هست که میتونه به حال منجر به ناشنوایی بشه، منجر به فلج مغزی، تاخیر تکاملی، مشکلات حرکتی، مشکلات شناختی و مشکلات عقلی حتی میتونه در اون نوزادی که در آینده دچار این عوارض شده بشه به حال خیلی اهمیت داره. عواملی که میتونن باعث تشدید زردی در نوزاد بشه اینا رو به حال شناسایی و درمان.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. میکانیزم و چگونگی به وجود آمدن اینمی زردی در اطفال تازه متولد شده و نوزادان چیست؟ یعنی چی تغییراتی در بدن طفل و نوزاد رخ میده که زردی به این شیوع و به این تعداد زیاد در اطفال به وجود میاد؟
خب از نظر خب فیزیولوژی، خب مکانیزمی که باعث ایجاد زردی در نوزاد میشه باز میگرده به حال تخریب این گلبولای قرمز پیر و فرسوده در نوزادان.
بله،
حالا طول عمر گلبولای قرمز خب در افراد بالغین حدوداً 120 روز هستش، ولی در نوزادان حدود 90 روز هست و همین خاطر خب نوزادان بیشتر مستعد این هستن که به حال گلبولای قرمزشون زودتر تخریب بشه و هموگلوبینشون آزاد بشه، که نهایتاً اون هم در چرخه تولید بیلیروبین استفاده میشه. یه علت دیگه هم هست که غذات خون نوزادان که تازه به دنیا اومدن معمولاً نسبت به بالغین بالاتر هستش و همین هم میتونه باعث تولید میزان هم، که نهایتاً اون هم هم تبدیل میشه به بیلیروبین. حالا بیلیروبین طی چرخه‌ای در داخل بدن، در داخل کبد کنجوگه میشه و از داخل مجاری صفراوی به داخل روده‌ها ترشح میشه و اگه نوزادان که مخصوصا اگه نوزاد نارس هم باشون، آنزیمایی که باعث به حال این کنجوشگی بیلیروبین میشه چون کاهش یافته هست یا عملکردشون ضعیف تره، خب میزان زردی بالاتر میره. یه مکانیزم بازجذب همین بیلیروبینایی است که داخل کبد ترشح شده در نوزادان، مثلا در روزهای اول تولد اگه تغذیه با شیر مادر کافی نباشه، یا نوزادی باشه که مدفوش که روز اول خب سبز رنگ هم از 4 5 روز اول بهش میگن مکونیوم،
بله،
اگه اینا رو دیرتر دفع کنه یه مقدار همین بیلیروبین ترشح شده به داخل رودا بازجذب میشه که این هم میتونه باعث افزایش زردی بشه.
متشکرم دکتر صاحب. اگر در مورد انواع و اقسام زردی در نوزادان و اطفال تازه متولد شده برای ما توضیح بدین که کدام قسمهایش کم خطر و فیزیولوژیک است و کدام ها خطرناک هستند؟
حالا زردی ها که اصولا دو دست تقسیم میشن، یکی زردی های ما فیزیولوژیک میگیم که اینا خب به صورت طبیعی در نوزادان اتفاق میفته و نیاز به بررسی و درمان نداره، و یک سری زردی ها هستن که به صورت پاتولوژیک هستن یا بیماریزا که اینا هم باید از نظر علت ایجاد زردی بررسی بشن و نیاز به درمان دارن.
بله.
حالا زردی فیزیولوژیک خصوصیاتی داره. یکی از مهمترینش اینه زردی توی روز اول تولد اتفاق نمیفته. معمولا زردی که شروع میشه معمولا بعد از 36 ساعت اول تولد هستش. حالا نوزادی که دچار این گونه زردی شده فقط یه زردی خفیفی داره که معمولا شروعش از سر یا صورت نوزاد هست. البته با افزایش سن نوزاد امکان داره که میزان زردی افزایش پیدا میکنه، قفسه سینه یا نهایتاً شکم هم زرد بشه، ولی توی زردی که به حد پاتولوژیک میرسن این زردی خیلی فراتر میره، حتی امکان داره به کف دست و پا برسه که به حال نشاننده شدت زردی هستش.
بله.
حالا زردی پاتولوژیک خدمت فیزیولوژیکی من خدمتتون گفتم، نوزاد باید کاملا شیر مادرش رو خوب بخوره، نباید هیچ گونه تب، استفراغ، بی‌حالی یا نشانه‌ای که پدر مادر واقعا احساس کنه این بچه خوبی نیست نباید وجود داشته باشه. البته خب کرایتریای دیگه هم داره که به حال زردی که به صورت فیزیولوژیک هستن میزان افزایش بیلیروبین هم روزانه نباید بیشتر از 5 میلی گرم در روز باشه.
بیلیروبین نرمال دکتر صاحب در نوزادان و اطفال تازه متولد شده چقدر است؟
خدمتتون اشاره کردم که معمولا 36 ساعت اول زردی رو نمیبینی، بعد 36 ساعت دیگه هر روز نباید بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر در روز بالا بره. توی یک طرف فیزیولوژیک حد اکثر حدود 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه میزان بیلیروبین در نوزاد. البته در نژاد آسیایی که ما هم جزءشون هستیم حد اکثر میزان بیلیروبین فیزیولوژیک حتی امکان داره تا 10 یا 12 میلی گرم هم برسه.
بله.
خب بالاتر از 12 میلی گرم دیگه واقعا دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک است. و زرده فیزیولوژیک هم نهایتا تا 12 روز حد اکثر در نوزادان رسیده دیده میشه. اگه نوزاد رسیده هست شما میبینید 2 هفته اول دیگه عمرش رو رد کرده، بعد 2 هفته هنوز زردی پا برجا هست، این هم به هر حال دیگه فیزیولوژیک نیست، حتما علتی داره که باعث شده این زردی نوزاد بیشتر از 2 هفته طول بکشه.
و زردی های به اصطلاح پاتولوژیک یا زردی های غیر طبیعی و خطرناک کدام هستند؟ اگر در مورد اینمی زردی هایی که میتونه در نوزادا مشکل ساز شوه و یک مشکل خاص ممکنه در بدن باشه که باعث اینمی زردی شدن معلومات بتین ممنون میشیم.
خدمت هست کم زردی پاتولوژیک رو توی قسمت اول بحث هم گفتیم، زردی های هستن که امکان داره در روز اول تولد ایجاد بشن، اکثرا خب علت های مثل ناسازگاری های گروه خونی بین مادر و نوزاد وجود داره. حالا ما ناسازگاری گروه خونی ABO رو داریم که معمولا گروه خونی مادر O مثبت هست و یا امکان داره نوزاد حتی مادر O منفی هم باشه، گروه خونی مادر O ولی نوزاد گروه خونش آ یا ب هستش که این ایجاد ناسازگاری میکنه. یه سری آنتیبادی امکان داره در بدن مادر تولید بشه که به بدن به حال جنین نوزاد راه پیدا میکنه که اینا باعث تخریب گلبولای قرمز و افزایش زردی میشه. و یک نوعش هم ناسازگاری گروه خونه ارهاش هستش که مادر معمولا گروه خونش ارهاش منفی هستش و نوزادش گروه خونی ارهاش مثبت که این مخصوصا توی بچه به حال دوم به بعد ایجاد زردی میکنه. البته باید توی مادری که به حال ارهاش منفی هستش برای بار اول باردار شده حتما باید هم در حین بارداری هم بلافاصله بعد زایمان یک آمپول روگام زده بشه که از ایجاد اون زردی شدید در نوزاد جلوگیری کنه.
بله.
یکی از زردی باز پاتولوژیک ناشی از به حال کمبود آنزیم G6PD هستش که به حال اون بیماری که ایجاد کنه بیماری فاویسم هستش. حالا ما هم که در منطقه مدیترانه قرار گرفته کشورمون باز این بیماری شایع هست میتونه به حال یک ترای پاتولوژیک ایجاد کنه. و به هر حال هر نوزادی که از روز به هر حال به دنیا آمدنش اگه گفتیم که روزانه بیشتر 5 میلی‌گرم پردستیلت بیلیروبینش افزایش پیدا کنین، نام خب جز اون دسته پاتولوژیک محسوب میشن یا سطح بیلیروبینشون دیگه از اون حد فیزیولوژیک که ما گفتیم حد اکثر دیگه 10 تا 12 میلی‌گرم، اگه این بالاتر هم بره جز زردیای پاتولوژیک هستن یا اونایی که زردیاشون بیشتر از 2 هفته طول میکشه، اونا هم جز موارد پاتولوژیک محسوب میشن.
دکتر صاحب از توضیحات شما بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم. یکی از همکاران ما در ارتباط با یک مشکل خاص در جامعه بشری، مخصوصا در جامعه افغانستان و در ایران و در بسیاری از جاها، راجع به افرادی هستند که اکسیدنت و تصادف میکنن، مصدومان ناشی از حوادث، حالا چی حوادث طبیعی باشه و چی حوادث موتروانی و رانندگی و ای چیزها. راجع به انتقال اینها با یکی از کارشناسان محترم طبی دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی گفتگوی کوتاهی داشتن. میخواییم ای را با هم بشنویم، بعد ما در خدمتتان خواهیم بود.
درباره انتقال مصدومان در صحنه حوادث ترافیکی خیلی وقتا ما هیجان زده میخوایم کمک بکنیم، اما راه انتقال مصدوم رو نمیدونیم. خیلی وقتا نگران آتش گرفتن خودرو هستیم و میخوایم که زود مصدوم رو خارج بکنیم از محیط. ببینیم که در چه شرایطی باید این کار رو انجام بدیم. یکی از متخصصان طب اورژانس بر ما توضیح خواهند داد از اعضای هیئت علمی دانش، آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض بکنم خدمت حضرت علی، همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم درباره نحوه انتقال مصدومان حوادث ترافیکی برای ما بفرمایید. متاسفانه تعداد حوادث زیاد هست. انتقال مصدوم تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته؟
دقیقاً سوالی بود که خب واقعا خیلی مهمه، چرا که اگر به اشتباه این کار انجام بشه نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمیشه، بلکه میتونه حتی باعث خطرات تعطیل کننده حیات برای فرد داشته باشه. نکته ای که خیلی مهمه در انتقال مصدومین اینه که ما در درجه اول بایستی که ایمنی خودمون و اطرافیان رو داشته باشیم. بارها شده حوادثی پیش اومده، فرد برای کمک به فرد دیگری در وسط خیابان یا جایی که حادثه بیشتر احتمال داره حاضر شده و نه تنها نتونه کمک بیشتری به اون فرد نکرده، بلکه باعث شده حیات خودش هم به خطر بندازه. پس اولین و مهمترین چیز سیفتی و ایمنی خودمون و اطرافیانی که تو هر شرایطی این بایستی که رعایت بشه. نکته دوم در ارتباط با انتقال مصدومین خیلی مهمه که ما بحث بی حرکت سازی رو داشته باشیم. اگر فردی داخل خودرو هست و حادثه تهدید کننده در اون لحظه وجود نداره، به عنوان مثال خودرو آتیش نگرفته یا در به معروف صعود از ارتفاعی نیست و چیزهای مشابه، بهتره که فرد به هیچ وجه حرکت داده نشه. اگر که جسم خارجی رو به صورت واضح در راه هوایی فرد ما میبینیم، این جسم خارجی با بی حرکتی ناحیه گردن باعث خارج بشه، حتما قبل از همه این اقدامات بایستی به همکاران ما در اورژانس 115 اطلاع داده بشه، در جریان قرار گرفته بشن و قبل از رسیدن همکاران ما تو بخش اورژانس تا اونجایی که میشه بیمار به هیچ وجه نبایستی که حرکت داده بشه. علتش هم اینه که ضایعاتی که تو ناحیه ستون فقرات از گردن، ناحیه توراکس یعنی قفسه سینه و ناحیه کمر ممکنه باشه، با هر جابجایی فرد میتونه باعث آسیب بیشتر بشه. پس ما فرد رو از محل خودش حرکت نمیدیم، هیچ کنه جا به جا ایجاد نمیشه تا اینکه بتونیم یک گردن بند، یک برانکارد، یک بکبورد، یک وسیله‌ای که بتونه اون بی حرکتی رو بر ما ایجاد کنه با یه تیم حرفه‌ای و تیم به قول معروف اورژانس پیش بیمارستانی انتقال انجام میشه. پس احساسی شدن، اینکه بلافاصله فردا بخوایم از داخل ماشین به بیرون بکشیم، اینکه فردا بلافاصله بخوایم از محیط صحنه تصادف جابجا کنیم، کاملا اشتباهه. تنها در موردی که عرض کردم خطر تهدید کننده حیات داره، یعنی میبینیم برها خود رو آتیش گرفته و سیفتی خودمون هم میتونیم رعایت کنیم و یا موارد مشابه، اینجا عنوان میشه که ما میتونیم بیمار رو با حفظ بی حرکتی که برها در حد امکان خودمون هست جابجا کنیم. در غیر این صورت بهتر بیمار جابجا نشه، بهش اطمینان داده بشه، حفظ خون تهدید خودشو داشته باشه. اگر خون ریزی قابل مشاهده ای ما میبینیم فرد توی صحنه داره، میتونیم اونو با یک پک یا وسیله جلوشو بگیریم، چرا که خود همین خونریزی با گذشت زمان میتونه باعث آسیب غیر قابل برگشت برای فرد بشه. اینها مواردیه که باعث که رعایت بشه، ولی مهمترین چیز اول تماس با همکاران اورژانس، دوم حفظ ایمنی خودمون در درجه اول، چرا که اگه قضیه رو نداشته باشیم میتونیم حتی باعث تشدید زایه برای فرد و یا حتی اطرافیان بشیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از همکار ما و همینطور از کارشناس دیگی برنامه دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد آمار و ارقام با وجود آمدن زردی در اطفال تازه به دنیا آمده صحبت‌های خوبی داشتند. گفتند در نوزادان ترم، یعنی اونایی که 9 ماهشان پوره شده، اینا 50-60% ممکن است اینمیتور یک زردی به صورت فیزیولوژیک به وجود بیاید و این کم خطر است و خود به خود خوب میشه. و اینمی مشکل در نوزادان نارس، اونایی که نارس یا زودرس که زودتر از وقت متولد میشن، در اونا ممکنه 70-80% اینمی زردی به وجود بیاید که به هر حال با شیر دادن مادر، با مراقبت های لازم، خود به خود خوب میشه. یک تعداد کمی هم هستن که پاتولوژیک هستن، بیماری های خاص دارن که باید پیگیری شوه، معاینات لازم صورت بگیره و تشخیص داده شوه و اقدامات معالجوی صورت بگیره. و ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، راجع به علامت ها و نشانه های یک زردی طبیعی و فیزیولوژیک گفتین که ممکنه چشم های یک طفل، سر و پیشانی و بعد همی صورت و روی طفل زرد شوه، ممکنه با گردن و سینه و پشتش هم کشیده شوه اینمی زردی. راجع به زردی های پاتولوژیک یا اونم نوع خطرناکش که باید کنترل شوه، بررسی شوه، اینا علائم نشانهایشان چه قسمی است؟ مثل همی زردی فیزیولوژیک است، یعنی فرق میکنه؟
اما قبل از اینکه سوال آخر شما رو پاسخ بدم، یه مقدار در مورد شناخت خود زردی بگم که الان خب اکثر زایمان ها که در بیمارستان اتفاق میفته و زایمانه که به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشه، معمولا ما توصیه میکنیم 24 ساعت خب نوزاد همراه با مادر در بیمارستان باشه، و اگه یه زایمان سزاری انجام شده باشه، نوزاد شما توصیه میکنیم کنار مادر 48 ساعت باشه، بعد 48 ساعت اینا مرخص بشن.
بله.
به حال طی بستری نوزاد در بیمارستان خب حتما توسط پزشکان محترم این نوزادا ویزیت میشن، حتی قبل از ترخیص، بعد از تولد. اگه زردی تو این به حال برهه وجود داشته باشه، خب توسط عوامل پزشکی شناسایی و به حال بررسی و درمان میشه، ولی خب بیشتر مشکلی که ما برخورد میکنیم بعد از ترخیص نوزادان هست.
بله.
که در بیمارستان باید حتما پدر مادر خب توسط آموزش هایی که در حین بستری هم به مادر داده میشه، به همراهان داده میشه، لطفا خیلی از بیمارستان خب یه سری بروشورهای دارن که برای اطلاع رسانی پدر مادرها هست، اینا رو میتونن مطالعه بکنن. طی یه پروسه‌ای زمانی خاصی باید مراجعه کنن برای معاینه از نظر زردی و مسائل دیگه نوزادان. خب اکثرا توصیه میشه نوزادی که مرخص شد، حالا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد، بر اساس اون ریسک فاکتورهایی که میتونن زردی ایجاد کنن، به حال مراجعه بکنن تا اگه زردی اتفاق افتاد اینا شناسایی بشن. سوال دومتون هم که فرمودید آیا مثلا زردی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک محل شروع زردی، براتون بگم که هیچ فرقی با هم ندارن. شروع زردی در هر دو نوع از سر و صورت و چشما شروع میشه و با افزایش زردی، من تو گفتم اول ناحیه مثلا گردن، قفسه سینه، ناحیه شکم، و در آخر که زردی خیلی شدت پیدا میکنه، امکان داره حتی کف دست و پا هم درگیر بکنه.
بله.
و رنگ پوست نوزاد هم معمولا زرد لیمو شکل هستش. حالا اون زردی که بیشتر نوزادا خب باش برخورد میکنن و اکتر غیر مستقیم گفته میشه، بیروبین غیر مستقیم، هایپربین غیر مستقیم، معمولا یه زرد لیمویی رنگ هست.
بسیار تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا زردی های در دوران نوزادی و اول تولد در دوره های جوانی و کلانسالی میتونن روی شرایط عصبی و روانی افراد یک اثرات خاصی داشته باشن؟ مثلا باعث افسردگی، دپرشن یا دیگر اختلالات روحی و روانی و عقلی عصبی شوه در کلانسالی؟
این زردی های خفیف که اینا خب عارضه شدید روی نوزاد نمیذاره، اما که زود تشخیص بشن درمان بشن. اون زردی بسیار شدید هن که گاهن حتی نیاز به تعویض خون پیدا میکنن، ما برای اینکه از این خطرات ناشی از افزایش بیلیروبین که ما در علم پزشکی بهش میگیم بیلیروبین انسفالوپاتی یا کرنیکتوروس بهشون میگیم، اینا خیلی عوارض شدید و عمده عصبی داره که الان خدمتتون اشاره کردم که حتی موارد شدیدش میتونه حتی منجر به مرگ نوزاد بشه.
بله،
ولی مواردی که حتی منجر به مرگ هم نشه عوارض مثل فلج مغزی، تشنجات مکرر، ناتوانی های حرکتی، ناتوانی های عصبی، تکاملی، گفتاری، اینا امکان داره اتفاق بیفته. ولی برخی موارد هم از زردی خب به این سطوح خیلی خطرناک نمیرسه، ولی خب سطوحش واقعا بالا هست که مثلا بیمارستان ما بستری میکنیم. اینا امکان داره در بزرگسالی خب موارد پیدا بکنن که حالا سندرومای مثل سندروم بیش فعالی است که تو اینا خب شاید نسبت به جمعیت عادی بیشتر دیده بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به توصیه که فعلا از نظر علمی و طبی میشه که اطفالی که از شیر مادر تغذیه میکنن تا 6 ماهگی هیچ چیزی دیگه نباید مصرف بکنن، هیچ چیزی به اونا نباید داده شوه، حتی آب معمولی هم نباید داده شوه، چون شیر کفایت میکنه برای همه چیز. اینال بعضیا میپرسن، بعضیا ایره به عنوان یک مشکل مطرح میکنن که آیا اینمی حتی آب ندادن کدام مشکلی را ایجاد نمیکنه یا باعث اینمی زردی نمیشه؟ چون در قدیما آب و آب قند زیاد میدادن، اما آل توصیه میشه که تا 6 ماهگی اگه شیر مادر کافی باشه هیچ چیزی باید داده نشوه. این آب ندادن آیا باعث مشکلاتی مثل زردی و این چیزا میتونه شوه؟
در نوزادی که تغذیه با شیر مادر میشه، مخصوصا در روزهای اول تولدش، ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان ماده دیگری به غیر از شیر مادر ندن، حالا آب، آب قند یا حتی شیر خشک. اینا باعث میشه که یه مقداری از حجم معده نوزاد رو پر بکنه و اون نوزاد یه مقدار احساس سیری میکنه که شیر مادر دریافتش کمتر میشه. حالا شیر مادر خب یک سری فوایدی داره در کاهش زردی که یکی از این مکانیزم‌ها اشاره کردم که این باعث دفع اون مدفوعی میشه که روز اول تولد در روده نوزاد از قیری و سیاه رنگ است، بهش میگن مکونیوم. این خودش حاوی یه مقدار زردی هست.
بله،
شیر مادر هم خب یک مقدار خاصیت مسهل داره که باعث میشه این مواد زودتر از روده دفع بشه و زردی به حال کاهش پیدا کنه. اگه به حال مادر روز اول تولد به این نکته توجه نکنه، آب یا آب قند بده، خب هم تولید شیرش کمتر میشه و نوزاد از اون خاصیت خوب شیر مادر که دفع زودتر مکونیوم هست ممکنه بهره نبره و زردیش بالاتر.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغای بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه رو اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، طبیعی که هیچ علامتی در ارگان دیگه از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
تشکر و سپاس دکتر سبنوری پور از توضیحات خوبی شما. متاسفانه دیگه وقت نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم. این بحث هم اینجا با پایان میرسانیم. جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خلقا و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی همیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش باتم.
ایران گشت.
بانمو یاد خدا. دوستان سلام، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در چند برنامه گذشته درباره یکی از رشته‌های اصیل و قدیمی صنایع دستی یعنی سفالگری و تاریخچه آن با شما صحبت کردیم. سفالگری خود منشأ هنرهای کاشی و سرامیک بوده، چرا که یک قطعه کاشی از دو قسمت تشکیل می شود. قطعه سفالی که قسمت اصلی و استخوان بندی کاشی را تشکیل می ده و لعاب روی آن که ماده‌ای مانند شیشه هست و قسمت رویی کاشی را تشکیل می ده. حال به کاشی که لعاب روی آن از جنس سرامیک باشد، کاشی سرامیکی یا به اختصار سرامیک گفته می شه. به مواد غیر آلی غیر معدنی جامد نیز اصطلاحاً سرامیک گفته می شود. لغت سرامیک از کلمه یونانی کراموس به معنی سفال یا گل پخته گرفته شده و در واقع برای معرفی سرامیک باید گفت که عبارت است از هنر و علم ساختن اشیاء جامد و شکننده‌ای که ماده اصلی و عمده آن خاک است. ولی ریشه قدیمی تر سرامیک در زبان سانسکریت به معنای چیزهای پخته شده است. به هر حال امروزه سرامیک به تمام صنایع اطلاق می شود که به نحوی از آنها با مواد اولیه سیلیکاتی ساخته و سپس در درجه حرارت معین پخته و محکم شوند. برای آنکه سطح جسم درخشنده، صاف و زیبا، ضد آب، ضد مواد شیمیایی و در صورت نیاز آراسته شود، روی آن را پس از خنک کردن با یک لایه نازک لعاب میپزند. لعاب یا رنگ معدنی به حالت مایع روی جسم خشک شده اندود میشود. لعاب ها اصولاً مواد معدنی و سیلیسی هستند که یک لایه شیشه‌ای مانند در سطح خارجی سرامیک تشکیل میدهند. کاشی و سرامیک که امروزه یکی از رایج‌ترین مصالح ساختمانی هستند، از هزاران سال قبل از میلاد مسیح به صورت ابتدایی تهیه می شد. چرخ سرامیک برای تولید ظروف یکی از اولین ماشین هایی است که بشر ساخته و قدیمی ترین آن در مصر کشف شده است. در گذشته سرامیک بیشتر برای زینت معابد، آرامگاه ها، خانه ها، پیاده روها، کلیساها و شهرها به کار برده می شد. اما از اولین هزاره قبل از میلاد مسیح تا قرن 16 میلادی در مکزیک و امریکای مرکزی این نوع سرامیک تزئینی در سطح مجسمه ها، زینت‌آلات و جواهر